أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در فوائدی غیر کسبی هم خمس هست یا خمس مخصوص فوائد کسبی هست، ارباح مکاسب هست. روایاتی را تا حال خوندیم که مفاد اون روایات این است که در فوائد غیر کسبی هم خمس هست. هفت تا روایت تا حال خوندیم ظاهراً که مفاد اون روایات این بود که در کل فوائد خمس هست، چه فوائدی که از راه کسب به دست بیاد، چه فوائدی که از راه کسب به دست نیاد، مثل جایزه، هبه، هدیه، یارانه ای که مثلا دولت میدهد، امثال اینا، اینا چی هستن آقا؟ خمس دارن. روایتی که روایت به اصطلاح هشتم ظاهرن بود، بله، که خوندیم، به جهتی باز دوباره یادآوری میکنم یه نکته بود. اون روایت مرحوم شیخ محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین، این محمد ابن علی ابن محبوب از اجلای گم بوده، شیخ هم سندش به محمد ابن علی ابن محبوب سند تامیه، عن محمد ابن الحسن ابن الخطاب، اون هم از علما از بزرگانه، پس این تا اینجا سندش کل نداره. عن عبدالله ابن القاسم الحضرمی، گفتیم که این شخص مرحوم نجاشی گفته که عبدالله ابن القاسم الحضرمی المعروف بالبطل، لقب بطل هم دارد، کذاب غالی، کذاب هست، و لذا این شخص چی آقا؟ حدیثش معتبر نخواهد بود دیگه، کذابه. لا خیر فی و لا یعتد به روایته. خب بعد این شخص هم روایت میگرد از عبدالله ابن سنان، اون خب از بزرگان صحیح ثقه هست، بله، اونجا بود که قال ابو عبدالله علیه السلام الا کل امرئ غنمه او اکتسب، غنمه او اکتسب، روایت غنیمت را به اصطلاح عدل کسب قرار داده. پس معناش این است که فواید غیر کسبی هم متعلق خمسه. سند روایت چون اشکال داشت ممکنه کسی بگه این روایت فقط معیده، ولی نقطه‌ای که می‌خوایم عرض کنیم، مرحوم شیخ در فهرست جمله‌ای دارن، اونم این است که من به کتاب عبدالله ابن سنان سندم اینه. این عبدالله ابن قاسم الحضرمی از کی نقل کرد؟ از عبدالله ابن سنان. شیخ در اینجا در تهذیب که آمده خب این سند را تو گفته که در سند عبدالله ابن قاسم الحضرمی از اشکال پیدا میکنه، ولی در کتاب فهرستشون اونجا گفته من کتاب عبدالله ابن سنان را با این طریق دیگرم نقل میکنم، اون طریق اشکال نداره، در اون طریق دی عبدالله ابن قاسم الحضرمی نیست. اینا میگن چی آقا؟ تبدیل سند. معمولا شیخ عبدالله این حدیث هم در کتاب عبدالله ابن سنان بوده، نه اینکه عبدالله ابن سنان کتابی که داشته روایات دیگر بوده این روایت توش نبوده باشد، نه، معمول این است که این حدیث هم اخذ شده از کتاب عبدالله ابن سنان، و مرحوم شیخ به کتاب عبدالله ابن سنان یه سند دیگری دارد که در اون عبدالله ابن قاسم الحضرمی نیست. پس با تبدیل سند این حدیث می شود صحیح. ببینید عبارتشون این طوریه: به ان لهو، لهو یعنی به عبدالله بن سنان، کتابون اخبرنا به جماعت الى آخر، که وقت میشماره اون جماعت را اون سند معتبره. آیا می توانیم از این راه، از راه تبدیل سند حکم به اعتبار روایت کنیم؟ پس تبدیل سند این شد که یه شخصی در این سند، در حلقات این سند، یه شخصی از غیر معتبر، ولی در اون حلقه بالاتر یعنی بعد از اون یه سندی هست به حلقه بالاتر از اون، یه سندی هست که این دیگه در اونجا نیست، به حلقه بالاتر از اون که این از اون روایت کرده، این شخص ضعیف روایت کرده، یه سندی هست از اون مستقیم این حدیث رو نقل میکنن و در اون سند هم این شخص قرار نداره. نمیگن تبدیل سند از برمون میدن و تبدیل سند حالا اقسامی داره، یه قسمش. خب با این بیان میشود بگیم که این حدیث هم معتبره. ولی استاد تبریزی میفرمودن اگر تعبیر این باشد که جمیع ما رواه و فلان، تبدیل سند مشیر حل میکنن به جمیع کتبهی، جمیع ما رواه. ولی ظاهرا این تعبیر در کتاب فهرست نیست. لهو کتابون اخبرنا، یه کتابی در عبدالله بن سنان، اون کتاب از این راه به ما رسیده. نمیگه ما جمیع روایات عبدالله بن سنان را با این سندی که الان اونجا میگه نقل کردیم. اگر میگفت جمیع روایاتشون رو من با این سند نقل میکنم، جمیع شامل این روایت هم میشود. اما چنین تعبیری نداره، میگه یه کتابی داره که اون کتاب رو ما از این راه درست نقل کردیم. خب ممکنه این حدیث در اون کتاب نباشه. بعد فرمودید بس کلمه فرق میذاشتیشون، میفرمود اگر کلمه جمیع بود در اون سند دیگر، بله اون مشکل حل میکنه. اما اگر کلمه جمعی نباشد بگه بله کتاب فلانی را ما نقل کردیم، خب ممکنه این حدیث در اون کتاب نباشه. بنابراین که انه از راه تبدیل سند ممکنه کسی اینجا نتوند معتبر قرار بدهد. این راجع به این کتاب، به این حدیثه که از عبدالله بن سنان نقل شده که در سندش عبدالله بن حضرمی، عبدالله بن قاسم الحضرمی قرار داره. خب آخرین حدیثی که در مقام ممکنه به عنوان معید ذکر بشود این هست: به اسناده، یعنی اسناد شیخ، انا علی ابن الحسن ابن الفضال، انا علی ابن الحسن ابن الفضال، انا الحسن ابن علی ابن یوسف. علی ابن حسن الفضال از ثقات هست، حسن ابن علی ابن یوسف اینم ثقه هست، لقبش هم بقاهه. ان محمد ابن سنان، در محمد ابن سنان اشکال هست، معمولا اختلاف هست، ولی نظر اغلب یعنی محققین بر این است که این هم معتبره. اشکالاتی که شده از جهت مسائل کلامی و عقیدتی و اینها شده که اونها از اون جهت ایراد گرفتن و اون مسئله مسئله اجتهادیه. ممکنه این کسی یه چیزی را از در فرض فرمایید که مقامات ائمه غلو بشماره ولی دیگران غلو نشمارن و لذا اشکال از جهت وساقتیشون نشده. خب ان عبد الصمد بن بشیر، اینم ثقه هست. مشکل این شخصه، ان حکیم، حکیم مؤذن بنی عیس، این آقای حکیم که مؤذن بوده این اشکال داره. نفرموده مرحوم زاره، مرحوم های برجده نقل شده که خب این معظم بوده، معظم هم معمولا آدم درستی میذارن، پس این هم سقه است. ولی ظاهرا نمیشه از این راه کسی را توصیف کرد. معظم ممکنه سقه باشد، ممکنه هم سقه نباشد. بعد فرمودیم معظم یک نوع حالا شخصی است که خادم مسجد و در مسجد خدمت میکنه و ممکنه واقعا آدم سقهی باشه، ممکنه هم نه سقه نباشه. وظیفش اونجا انجام میده، خوب کارش انجام میده، به موقع میاد اذان میدهد، خب گفتن حالا اینم مؤذن باشه. بعد فرمودی پس بنابراین این شاهد این که مؤذن بوده بگیم این سقه هست، ظاهرا این قابل اثبات نیست. به هر حال این شخص چون مجهوله، این حکیم ابن مؤذن چون مجهوله، عنوان نشده، لذا این حدیث از نظر سند اشکال دارد. انا ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. این آیه رو پیش امام خونده، این آیه حجین مؤذن بنی عیس آمده پیش امام این آیه رو خونده، واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. قال امام فرمود هي والله الافاده يوما بيوم، واعلم ان ما غنمتم، امام فرمود که والله، قال هي والله این غنیمه، بعدم قسمم فرمودن الافاده يوما بيوم، اینکه هر روز انسان یه درآمدی داره یه فایده ای براش میاد، این میشه همون غنیمه. و این حدیث شریف هم میده از دلالت، خیلی دلالتش روشنه دیگه، یعنی فادت یومن بیوم، هر کسی هر چیزی هر روز براش چیزی گرش گیرش میاد باید خمسشا بده. دست فرمودی الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی حل، مگر اینکه پدرم امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه شیعیان را در این جهت در هل قرار دادن، لی یزکو، تا اینکه اینا پاک بشن. خب حالا این توز روایات تحلیل هم میشد، بحثش انشاءالله بعدا میاد، مرحوم سیدم عنوان خواهند کرد. و این روایت هم تا اینجا اصل ثبوت خمس بر فواید را، عموم فواید را اثبات میکنن، تا اینجاش اثبات میکنن. خب معنای تحلیل بعدا روشن میشد، تحلیل چیه، مربوط به مقطع خاصی بوده یا مربوط به فواید خاصی هست، اون ان شاء الله بعدا بحثش میکنیم. ولی اصل تعلق خمس به هر فائده ای طبق روایت هم ثابت میشد. از نظر سند این روایت عرض کردیم اشکال دارد، میشه معید، معید این مطلب که در حقیقت روایاتی که دالن بر عموم فواید خمس هست با این تعدادی که ما نقل کردیم 9 تا حدیث شد چه متضافر. پس فرمودید پس روایات متضافری هست که در اونها روایات معتبره هم بود، موثقه بود، صحیحه بود، از مجموع اونها ما استفاده میکنیم که متعلق خمس خصوص ارباح مکاسب نیست بلکه مطلق فواید هست. پس فرمودید پس تا اینجا ما انشاءالله تکلیفمون روشن شد راجع به فواید غیر کسبی. یک بحثی را مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردن. خب یکی از فواید کسبی چی هست؟ آقا اجارات بود دیگه. حالا کسی خانه‌ای داره، اون رو اجاره داده، وچه اجاره رو گرفته، این میشه وچه چی؟ فایده ای که از راه اجاره کسب شده. یا خودش اجیر شده، گفت آقا من 2 سال اینجا کارگری میکنم و اونم یه تعیین اجرتی کردم، اجرت رو بهش دادم. اینجا چطوریه این خمس تعلق میگیره؟ بر مثال بحث اینجاست که اگر آمد مجموع سالهایی که این اجاره داده همه اجرت رو یک باره گره، چون به محض اجاره اون آقایی که موجر هست در اماکن دیگه، در مثلا اون که خانه را اجاره داده، اون موجر گفت آقا 2 سال مثلا اینجا اجاره دادم، به محض اجاره دادن همون که قرارداد تمام شد مالک کل اجرت میشه. میتونه دادن بخواد بگه که حالا این را ما به 2 سال به شما اجاره دادیم و چیز داره بده دیگه، من مالک شده. ولی چون در باب معاملات درست ملکیتش فعلی می شود، ولی در باب معاملات چین طوری است که باید اون قبض اقباض در مقابل هم قرار می گیرد، اونم می تونه بگه خب حالا که شما استفاده نکردیم، حالا شما بیا اینجا کار کن، ما به مقدار کار کردن می دیم دیگه، یا به مقداری که اینجا استفاده کردیم برم لخره. اونم چون قبض اقباض متقابل، اون یه بحث دیگه است، یعنی مالکیت به محض عقد اجاره مالکیت حاصل می شود. پس فرمودید نه اینکه مالکیت وابسته باشه که حالا بعدن این یک ماه اینجا بشینه بعدن بخواد بیاد مثلا پول اجارهش بده، نه، همون که عقد اجاره تمام شد اون آقای موجر مالک وچه اجاره می شود. فرض فرمایید این آقای مستعجر هم به جهات گفت آقا از اول ما کل وچه اجاره رو به شما میدیم، دو سال شما اینجا رو اجاره کردیم، کل وچه اجاره رو از اول تقدیم میکنیم. آیا خمس نسبت به اون وچه اجاره سال بعدی هم متعلق میشود یا نه؟ این بسته های خویی مطرح کردن و دیگر بزرگان هم مطرح کردن رفع بودیم. پس اگر یک منفعتی، یه فایده‌ای از باب اجاره حاصل شد مربوط به این سال، بحثش روشنه دیگه، تا آخر سال اگر صرف معونه شد خمسش مرتفع می شود، اما اگر صرف نشد خمسش واجب می شود. فرض فرمایید که این مال وچه اجاره سال بعدی را هم گرفته، آخر سال هم روز خمسش هم رسیده و این حالا یه مقداری از مال مونده و اجاره سال بعد رو خرج کرده هستن، آیا خمس برش واجب می شود یا واجب نمی شود؟ این بحث رو مطرح کردن در فرمودیم و این رو فرمودن در دو مقام باید بحث کنیم. یه وقت وچه اجاره، این اجرت، این اجرت مربوط به اعیان، کسی عینش اجاره داده، فرضاً منزلش اجاره داده، مغازه را اجاره داده، یه وقت مربوط میشه به اعمال، خودش اجیر قرار داده و فرموده. در اعیان موجر اون کسیست که صاحب اون مکان هست، مستأجر اون کسی که اونجا میشیند اونجا اجاره کرده، ولی در اعمال موجر خود این شخص است که خودش اجیر قرار میده، مستأجر اون کسی است که کارفرماست، گفته بیا اینجا کار کن، فرق نمی‌کنه. بالاخره حالا شما این موجر و مستأجر، بالاخره یه نفر هست که پول باید بده، یه نفرم پول میگیره. ایشون فرموده این دو مورد رو باید جدا بحث کنیم. یه وقت این اجرت مربوط می‌شود به اجاره اعیان، یه وقت مربوط می‌شود به کی؟ به اجاره اعمال. فرموده که در اجاره اعمال لا شک ولا ریب که اینجا خمس نسبت به اون اجرت سال آینده که الان گرفته تعلق پیدا نمی کند. در اینجا دیگه روشنه این چرا تعلق پیدا نمی کند؟ برای اینکه این دینه، این آقا درست الان یه پولی گیرش آمده، ولی ذمه‌اش مدیونه که یه کار را به اون طرف تحویل بده، اون تحویل نداده. آخر سالی که میاد این معونش حساب بکند، درآمدش حساب کند، فوایدش حساب کند، به این نمیگن فایده، به این میگن که شما یه بدهی دارید. مثل این هست که از یک کسی قرضی گرفته، یه پولی گرفته، بله یه بدهکاری هم داره، بدهکاری هم وقتش رسیده مثلا. این رو نمیگن که شما الان پولشو باید الان خودشو بدید. بفرمایم درسته یه پولی را این آقا مالکه، ولی چون بدهکاره اون داخل اون فواید حساب نمیشه. این بده جای اون بدهکاره، اینا بذار کنار فعلا. پس در اعمالشون فرمایان اینجا صدق فایده نمیشه، به خمس هم تعلق نمیگیره و ربح هم حساب نمیشه. آقا فایده رب، فایده اجاره مثلا ربح اجاره ای نمیگن آقا بله الحمدلله ما چقدر سود کردیم. چرا سود کرده؟ هنوز شما کار مردم رو انجام ندادید که سود کرده باشید. فرمودید خب، اما میفرمایند در اماکن، در بنا، یه چیز را فرمودید، یه ماشین را اجاره داده، منزل را اجاره داده، اینجا چطور؟ اینجا را مرحوم حکیم فرموده بله اینجا فایده صدق میکند و خمسش باید بده. فرمودید بس آی خویی اینم قبول نده. می فرماین که حتی در این مورد درسته اینجا یک نوع بدهی صدق را می کنن، ولی نقص مالیت را صدق میگن. اون خانه ای که فرض فرمایید که میخواد بفروش هستن، خانه ای که مستأجر توشه یه قیمت داره، خانه ای که الان میتونه تحویل بدن یه قیمتی داره، حالا 5 سال اجاره داده میخواد بفروشه، این قیمتش پایین میاد دیگه. بس درسته الان این آقا یک کسبی دارد، ولی یه نقص مالیتی از اون طرف به مالش خورده، در حقیقت این یه چاله اونجا داره، باید اونجا رو پر کند، اینا نمیگن ربح کردی. وقتی کسانی که میان محاسبه میکنن یا اوقلا که میان محاسبه میکنن میگن نه ربح نداری، شما یه چاله اونجا هست باید اونو پر کنی، دست فرمودی. بس ربحی حاصل نشده است. آقای خوبی فرمان حتی در این مورد برخلاف نظر مرحوم حکیم حتی اینجا هم ربح صدق نمی کنه، دست فرمودی. و چون نقصی در اون مالش حاصل شده است و لذا این جزء متعلقات خمس قرار نمیگیره، دست فرمودی. بله اگر سال بعد هم آمد و این هم به اصطلاح اون منفعت را در اختیار اون طرف قرار داد و اونم استفاده کرد و بالاخره اون مستقر شد، اون موقع میبینن که بله یه پولی آمده گیرش و این میتونه بگه که الان بله ربح کسب ما این هست، این ربح کسب ما هست. خب به نظر میرسد همین فرمایش آقای خویی ارتکاز عرفش قوی تره، یعنی عرف چنین موارد را وقتی فخون شما یک چی میگن این مراکز حسابرسی که اینا که معموله میان حسابرسی میکنن و یه دفاتری دارن و فلان میدونن، اینا یک متخصصی اون کارا هستن، اینا واقعا اینا را حساب نمیگن آقا ربح آخر سال ما این ربحه؟ ظاهرا میگن نه ربح نیست، اینا باید ما فعلا یه مشکلی داریم، این سال آینده باید ببینیم چطوری میشه، بفرمودیم که اصلا نتونیم تحویل بدیم، این پول رو باید برگردونیم، یعنی الان نمیگه رب قطع فرمودیم. و لذا ظاهرن اون ارتکازی که آقای خویی اینجا ادعا میفرماین اقرب هست، نه در اعمال نه در بناها، اون پولی که آمده هنوز به اصطلاح مشخص شده، تکلیفش مشخص نشده، این جزء ارباح حساب نخواهد بود.
یک سالش که گذشت که حساب میشه؟
بله.
بله
اون که حساب میشه اون قطعیه،
سال
بعده اون حساب نمیشه. این دیگه مونده به ارتکاز عرف، دیگه شما هستید و ارتکاز عرفی تو. به نظر ما میرسد که ارتکاز عرفی که آقای خویی میفرماین این اقوا هست. باید امکانی
داشته باشه اگر
ربح نیست از چیه؟ میگن این فعلا به حساب در برابر اون نقص دیگه یه چیزی. نه دیگه، حالا شما میفرمایید فایده ارز میکنیم، نه دیگه اینجا فایده ای حساب نمیشه، این جز ربح حساب نمیشه. میگن حالا این آقا باید اون چاله رو اونجا رو درست بکنن، فرض کنید که یک کسی حالا بحث دیات اینا هم میاد دیگه، در دیات و در مهر و اینا حالا چاله یک یک اینا رو باید بحث کنه، اونجا هم همین حرفا رو میزنیم، میگیم آقا این یه جاش شکسته، حالا یه پولی داده، این خمس داره، باید اون برد اون جای اون شکسته اگه مثلا پاش شکسته رو یه پولی دادن برای دیه، دست فرموده این جبران اون چی میشه؟ اون نقص میشه. اینجا ربعی چیزی صدق نمی کنه، حتی فایده هم صدق نمی کنه.
خب فرض کنید فایده
محقق نشده عرض میکنم. بله میخواد شما میگهد که بالاخره یه نقصی حاصل شده است، اینکه مثلا این فروش رای شما پیش میکشن برای اینکه روشنتر کنن، بخواد مشخص بکنه که یه نقصی در اونجا حاصل شده است و نقص بالفعل هست، الان تکلیفش روشن نیست، در این صورت در این ظروف نمیگن. ببینید ایشون عبارتشون و اما عبارت آقای خویی را، اما به نسبت الى اجاره المنافع فصریح و بعض الاعاظم و هو السید الحکیم فی منهاجه هو الاحتساب. بله صریح بعض اعاظم که من نوشتم مرحوم سید حکیم را میخواد بگه در منهاجش مسئله 45 این کتاب الخمس هو الاحتساب، اونم حساب میشود خمس دارد، و که انه لعجل عدم کون المنفعت دینن، اینجا دیگه منفعت دینی نیست، بر احتش یه دینی نداره، فلا تو قاس بالعمل، به عمل قیاس نمیشه، فکانت الاجره منفعتا خالصه. مرحوم حکیم اینطوری گفته، گفته اجرت منفعت خالصه است و مستاقا للفائده فوجب تخلیصها بعد دخولها فی عنوان الاجارات. ولکنه آی خونگن غیر ظاهر، این فرمایش سید ظاهر نیست. چرا؟ لاستیجاب هذا النوع من الایجار نقصا فی مالیت العین، برای اینکه یک ضربه ای بر اون عین وارد شده به طبیعت الحال. ضرورت ان دار المسلوبه المنفعه، داری که منفعتش مسلوبه هست، 10 سنین 10 سال میان آقا این در اجاره است، او اقل یا مثلا او اقل تسوی به اقل منها لو لم تكن مسلوبه، قیمتش کمتر اگر مسلوب المنفعه نبود. فکانت تقوم به 1000 الان به 800 مثلا، اگر مسلوب المنفعه نبود 1000 دینار به این میدادن، الان 800 دینار میدن. و لا شک ان هذا النقص لابد من احتسابه، این نقص شما باید در نظر بگیرید. و مراعاته این در ملاحظت الفایده، وقتی میخواید بگید من فایده کردم باید اینم در نظر بگیرید. فلا یستثنا من الاجره التي تسلمها خصوص معونت هذه السنه، پس بنابراین از معونش فقط معونه این سال کم نمی کنن، بل یراع النقص، یعنی آقا این نقص را هم بیا جبرانش بکن، این نقص را هم پولاش رو بذار کنار، پس بنابراین این فایده ای نبوده.
آقا این بهتر نیست اینجا تفسیر باید بشه بگیم ما اون خونه ای که آقا صاحبونه فقط برای اجاره میده نقص خونه نداره ولی 5 سال هم بده ما اصلا نمیفروشه اونجا با بله فایده صفر کنه، بعد اونجا ای کار مرده دیگه میخواد سال آینده میفروشه این سال بکشه بعد این نقصه، ولی وقتی که باستن
نه سلام میگه داده آقا تاکید کوشنا داره فایده. این بیان آقای سیده، ما عرض میکنیم که این خلاف ارتکازه، خلاف ارتکازه. نه سال اول آخر سال تا معونش روشن میشه این هم استفاده کرده دیگه، تا آخر سال دیگه میبیند که این درآمد آمد و این هم استفاده کرد و یک کسب
سر همون یک سال
نه تا آخه محاسبه خمس آخر ساله، معونه بعد از معونش میشه سال بعد، تا معونش که حساب میکنه دیگه مشخصه دیگه، تا اون زمان استفاده برده شده مشخص شده منجز شده دیگه کار مشخصه که اینقدر سود کرده قد فرموده
نقصش کار کنه.
بله بفرمایید ببینید درسته در هر تجارت یه نقصی هست، در هر تجارت که انسان انجام میده بالاخره یه چیزی باید بدن یه چیزی بگیرن دیگه، ولی تجارت طبیعتش این است که یه نقصی از اموال میشود، ولی اونجا اینطوری نیست، نقص یعنی در مبادله یه ربحی انجام داده، یه منفعتی از کیسهش رفته، یه چیزی هم برگشتی هم داشته و یه منفعتی الان دستش مونده، اینجا میگن بر منفعت ربحی کرده.
از بین رفته
دیگه تمام
نقصم تو الان قرار تجاره
بشه اجاره شون تمام شده، بنابراین اونجا درست نقص، نقص اصلا طبیعت تجارت همینه، طبیعت اصلا کلن کارهای کسبی تجاری یه چیزی میدی چیزی میگیری، ولی فرض این است که اونجا دیگه تمام شد آخر سال هم رسید معونت هم مشخص شد این آقای مقدار در دست ما این پول مونده، سرمایه را حالا بس سرمایه میاد میذاریم کنار، این هم سود ما بفرمایه سرمایه بود داره کنار آن بسش میاد. خب بس بنابراین اونجا میشه محاسبه سود و زیان کرد، ولی الان که الان این آقا هنوز مالش مثلا یه جاش از بین رفته و فلان مشخص نیست، اینا سود نمیکرد. این بیان آقای خوی رضوان الله علیه عرض کردم برمیگرده به مسئله ارتکازات عرفی. جمله بعدی را میخونیم حالا شاید تکمیل نشد یا بشد، نعم لا خمس فی المیراث. مرحوم سید میفرمایند که حالا که ما گفتیم در مطلق فواید خمس هست، یه موارد استثناء شده، از اون مواردی که استثناء شده، از اون مواردی که استثناء شده چی هست آقا؟ میراثه. لا خمس فی المیراث، با اینکه فایده هم صدق بکند ولی اینجا خمس چی آقا؟ ندارد. لا خمس فی المیراث، بله یه نوع میراث را ایشون استثناء میکنم. الا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، مگر اون میراثی که اون میراث رو به دست بیارن از جایی که تو حسابش نمی گنجید، مثلا تو نظرش نمی آمد، انتظارش نداشت یه چنین میراثی بهش برسد. فلا یترکو، اما اگر چنین میراثی بود که من حیث لا یحتسب بود، فلا یترکو الاحتیاط فیه، اونجا احتیاط ترک نشود. احتیاط واجب این است که خمس اون نوع میراثی که غیر محتسبه داده می شود.
پس حکم نمیده، احتیاط
میکنه. بله احتیاط واجب میکنه. بعد مثال میزنم، کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر، یک قوم خیشی دارد که دور دست، مثلا عمو بله دایی جای دوری، فی بلد آخر در شهر دیگر، لم یکن عالما به، اصلا هم خبر نداشت ما چنین قومخیشی داریم، فمات، اونم از اونجا از دنیا رفت، بیچاره اولادی نداشت، فلان اینجا نداشت، بعد جستجو کردن، فلان گفتن بابا این یک فرض کن که برادرزادهی داره، یه فلان شخصی داره، یه خواهرزادهی داره در فلان جا، آمدن پیدا کردن، از برانده این، لم یکن عالمن به، فمات و کانه و الوارثه، این وارثش شد، اینجا رو میفرمند چون لا یحتسب خمسش رو بنابرای احتیاط واجب بده. خب
مثالی برای غیر محتسب امروزی بزنیم ببینید شما نظرتون چیه.
ببرمایید
مثلا در یک تصادف رانندگی یک خانواده از بین میرن، این محتسب نبود که به این ارث میرسه چون اون ولد داشت، ولی اگر اب و ولد اولاد در همون تصادف از بین میرن این میشه وارث.
احسن،
این میشه امثالش
که ازوان آقای خوی همین هم خواهد میفرماید. بله آقای خوی رضوان الله علیه میفرمایند که این که ایشون آمده لا یحتسب را این طوری مثال زده که در یه شهر دوری باشد و بعد این هم اصلا لم یکون عالمن به، اصلا خبرم نداشته باشد، نه این طوری نیاز نیست، ممکن اصلا برادرش باشه خدای نکرده در پیشش هم باشه، ولی برادرش اولاد داشت، یه طوری شد که اون اولادها در تصادف از بین رفتن، اصلا مثلا 5 تا اولاد بود خدای نکرده همه از بین رفتن، حالا این شد وارث برادره بعد فرموده. پس آقای خوی فرمایند که این که ایشون برای لا یحتسب را این طوری معنا می کنن نیاز نیست، بلد بعید باشد و این آقا نمیدانست، نه این قیدها نیاز نیست، اما مثالی که شما فرمودید در عبارت آقای خوی هم هست. خب پس برابری این مرحوم سید خلاصه در میراث نظرش چی شد؟ آقا تفصیل شد، تفصیل بین میراث محتسب و میراث غیر محتسب. در میراث محتسب خمس نیست، با اینکه فایده هم صدق بکنم خمس نیست، اما در میراث غیر محتسب بنابر احتیاط واجب خمس است. حالا بیان به اصطلاح استدلال شده، به چه بچی، به چه دلیلی شما میفرمایید در میراث محتسب خمس نیست، در میراث های عادی خمس نیست؟ پدر از دنیا میره اولادش ازش ارث میبرن، یا خانم از شوهرش یا شوهر از خانومش، برای این ارثایی که معمول هست چرا میفرمایید در اینها در این میراث ها خمس نیست؟ به چه دلیل؟ به وجوهی تمسک شده، یکی از اون وجوه گفتن که اجماع هست، اجماع هست که در میراث خمس نیست. خب این را اینطوری جواب میدن و این در این اجماع هم که عنه سخن ابن ادریس را مستمسک قرار میدن که این مسئله به اصطلاح در فقه ما نیست که در این فواید و مانند میراث اینا خمس باشه، اینا فقط ابو صلاح الحلبی گفته، غیر ایشون نگفته. پس اجماع هست که در این نوع فواید مثل میراث و خمسی در کار نیست. پس یکی از وجوه میشه ادعای اجماع که از کلام ابن ادریس هم این برداشت میشود. خب جوابش این است که این مطلب درست نیست، این مطلبی که شما فرمایید که نه اجماع هست نه اجماعی در کار نیست. اولا خود ابو صلاح الحلبی در کافی تصریح کرده که در میراث یسها خمس است، در فواید خمس است، و ثانیاً از عبارتی قبلا از ابن جنید خوندیم، اونجا همشون گفته که قولی هست که در این مثل میراث خمس هست، جنسیشون نپذیرفت ولی گفت قولی هست که در میراثی از آن خمس هست. و همچنین در عرض کنم که کتاب فکر رضا که یکی از متون قدیمی فقه ما هست، اونجا هم اطلاق عبارت این است که خمس در مطلق فوائد هست، اصلا تصریح هست، تصریح هست که خمس در میراث و مطلق فوائد هست در فقه رضا. بس معلوم شد که مخالف در مسئله هست. و همچنین عبارت مرحوم شیخ در نهایه و سید در غنیه ظاهرش تعمیمه، چون گفتن شمردن ارباح مکاسب فران و گفتن و فوائد و موارد از این قبیل. بعد فرمودیم در مثلا غنیه اینطوریه: و یجب الخمس ایزن فی الفاضل ان معونت الحول علی الاقتصاد من کل مستفاد به تجارت او زراعت او صناعت او غیر ذلك، و غیر ذلك مطلق دیگه، من وجوه الاستفاده ای وجه امکان هم داره ایشون. و ظاهر عبارتشون هم تعمیمه دست فرمودید. از این که شما ادعای اجماع بفرمایید که اصلا در میراث کل فقهای شیعه فرمودن که خمسی نیست، نه، مرحوم ابو صلاح الحلبی و برخی از بزرگان جنت تصریح دارن یا ظاهر کلامشون عمومه، از این اجماع رفت کنار. حالا موارد دیگری هم ما یادداشت کردیم دیگه، اینا رو نمیخونم.
سید
چطور
نکرده
که اون
مال ارثی
خمسش
داده شده باشه یا داده نشده؟
اون بس بعدیه. نه، فعلا اونجا است که اون خمسشو داده به شخص که رسید، به شما که رسید، شما وظیفتون چیه؟ و الا بس اون که خمس اون نداده، اون بس بعدیه. اگه اون خمس نداده ما باید چه کار کنیم؟ بعد فرمودیم اونم سوری داده، انشاءالله بهش میرسیم. فعلا بحث ما این است که اون خمسشو داده. بله. خب پس بنابراین این یک بچه. بچه دوم کسی میگه اصلا اینجا فایده صدق نمی کنه، اصلا اینجا غنیمت و فایده صدق نمی کنه. حالا روی این بچه و بچه بعدی که سیره هست تأمل بفرمایید، انشاءالله تکمیل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
آجا من چیاره بساعتا آجا ها؟